أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقية نقاط من مسألة المشتاق، منها أن المتوهم الذي أشرنا إليه توهم خروج الإسناد المجازي عن محل الكلام، إنما هو صاحب الفصول صرح بذلك في الكفاية ويأتي متن بيان متن. فالثانية أن يلزم على المحقق النائني في قوله بأن المبدأ هو المادة الهيولائية أنه بناء على تعريفهم المشتق، يعني تعريف بعضهم كالمحقق الإسباني والنائني وأسد الإمام، فأن المشتق هو الهيئة المندكة في المادة أو المادة المندكة في الهيئة، يلزم من القول بأن المبدأ أو المادة الهيولائية هي المبدأ، يلزم من هذا القول الذي أفاده المحقق النائني عدم معقولية بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ. هذا الإشكال الأساسي الوارد على هذا القول. والنقطة الأخيرة التطبيق المشهور في مسألة المشتق، بأنه لو أرزأت زوجتان كبيرتان زوجة صغيرة فتجري مسألة المشتق في الحكم بحرمة المرزعة الثانية، يعني الزوجة الكبيرة الثانية. بلحاظ أنه بناء على الأعم يكون الزوجة الصغيرة وإن خرجت عن عنوان الزوجية أو خرجت عن الزوجية شرعا مثلا بعد إرضاع الكبيرة الأولى، لكن بناء على صدق المشتق على الأعم وإن انقضت عنه الزوجية لكن يصدق عنوان الزوجة عليها، يعني على الزوجة الصغيرة بعد إرضاء الكبيرة الأولى وخروجها شرعا عن عنوان الزوجية انقضى عنه مبدأ الزوجية لكن بناء على الأعم يصدق عليها الزوجة. فحينئذ لو أرضعت ها الكبيرة الثانية يدخل عليها أم الزوجة بناء على العام في الزوجة الصغيرة، فبذلك تحرم في حينئذ تحرم المرضعة الثانية، فتحريم المرضعة الثانية مبني على القول بالعام في مسألة المشتق. ولكن مقتضى التحقيق عدم وجاهة هذا الكلام، وذلك لأن قاعدة المشتق إنما هي حجة إذا لم نعلم الحكم الشرعي، وفي المقام نعلم الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي معلوم بالدليل والحجة، وذلك لأنه بعد إرضاء الكبيرة الثانية بعد إرضاء الكبيرة الأولى الزوجة الصغيرة بمجرد تمامية الرضعات بإتمام الإرضاء تخرج زوجة الصغيرة عن الزوجية وتكون حينئذ بنتا رضائيا للمرضأة الكبيرة وللزوج. فحينئذ لا يكون تكون زوجة حتى يكون إرضاء الكبيرة الثانية إياها بإرضائها يصدق على المرضعة الثانية عنوان أم الزوجة، ليست هي زوجة حينئذ حتى تكون هو أم الزوجة. فعلى أي حال قاعدة المشتق في المقام لا تجري ولا تنفع بعد العلم بالحكم شرعا. مضافا إلى رواية الصريحة في ذلك وهو حسنة أو مؤتبرة صالح بن أبي حماد، بل وجه في ذلك أن الأقوى تصحيح سند هذه الرواية بطريقين يأتي بيانها تفصيلا. هذا تمام الكلام في مبحث المشتق، ثم يقع الكلام في الأوامر. وأول مسألة يبحث عنها في مسألة الأوامر مادة الأمر، والتعرض لهذه المسألة في الأصول بلحاظ ثمرتها هي تنقيه صغرى حجية الظواهر، يعني في كل خطاب وقع مادة الأمر فيها تكون ذلك الأمر، يعني تكون ذلك الخطاب يكون ذلك الخطاب ظاهرا في الوجوب. لماذا؟ لبقوع مادة الأمر فيها. فبقوع مادة الأمر في أي خطاب شرعي يعطي الظهور في الوجوب، ظهور ذلك الخطاب في الوجوب. من أجل ذلك ينقه، يعني في الحقيقة مادة الأمر أو البحث عن مادة الأمر ينقه صغرى حجية الظواهر، يعني تنقيه صغرى حجية الظواهر، إثبات ظهور الخطاب يعني في الوجوب. من أجل ذلك ما كان لكثرة موارد وقوع مادة الأمر في الخطابات الشرعية تمتاز هذه المسألة عن مسائل اللغوية، عن آحاد المسائل اللغوية، لكثرة اعتراض هذه المسألة، يعني وقوع مادة الأمر في الخطابات الشرعية الكثيرة. من أجل ذلك تصبح هذه المسألة مسألة أصولية لأنها ممهدة لإنتاج الحجة الشرعية على الحكم. عرض بکنم در تفسیر این بحث امروز دو تا نکته از قبل هست که من یک اشاره بکنم برای تتمیم بحث قبل خوبه، چون و تکمیل بشد این مباحث. یکی اون متوهمی که اسناد مجازی رو گفته بود، ما اینجا به آدرس دادیم، آدرس صحیحش همون کفایه هست، جلد اول صفحه 89، ایشون دارد کما زعمه صاحب الفصول على ما صرح به في الكفايه، و معذرت میخوام صاحب کفایه حرفش اینه، ولكن ظاهر الفصول، نص کفایه اینه، ولكن ظاهر الفصول بل صریحه اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق حقیقتا و كانه من باب، خودشون میگه صاحب کفایه الا، و كانه من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه. ایشون تصریح کرده پس قائل به این قول صاحب فصول هست که خود ایشون رد کرده، ایشون رو یعنی صاحب کفایه رد کرده. نکته دیگه اون ماده هیولایی رو که محقق نائینی گفت مبدأ هست، عرض کردیم درست نیست این حرف. چرا؟ چون محظورش این است که بنابراین الان تعریفی که خود ایشون و محقق اصفهانی و امام و بعضی دیگه کردن که مشتق عبارت است از هیئت مندکه در ماده، با بنابراین لحاظ تعریف یه محظور لازم میاد به اون عدم معقولیت بقای ذات بعد انقضای ماده، بعد انقضای مبدأ، چون مبدأ رو شما ماده هیولایی گرفتی. خب یعنی التهیو ماده هیولایی چی است؟ یعنی القابلیه و الاستعداد لقبول الهيئه، القابليه والاستعداد لقبول الهيئه یا للتهيئ بالهيئه. این خب اگر چنانچه این مبدا منقضی بشه هیئت هم منقضی میشه، چون هیئت فرع بر این هست. هیئت در ظرف در مورد قابلیت لتهیه هست. تا ماده‌ای نباشد قابلیت لتهیه رو اگر شما بگید نیست، منتفیست، طبعا هیئتی هم وجود چی آقا نداره، سالبه به انتفاع موضوع میشد. در واقع موضوع یعنی ظرف این هیئت همون قابلیت هست لتهیه، استعداد قبول هیئت هست، چون مبدأ رو هیئت هیئولویه گرفتید، معنای مبدأ این میشد. خب مشتق چی هست آقا؟ هیئت مندک در ماده. خب این دو مندک بخوان بشن فرع بر این است که این قابلیت باشد، این مبدا که منقضی بشد، این قابلیت لتهیئ منقضی بشد، هیئت هم میپره، هیئت وجود نداره، هیئت بر فرض وجود قابلیت هست. پس بنابراین اون تعریفی که کردید با انقضای مبدا ذاتی هم باقی نمیموند، اصلا مشتق منتهی، اصلا از مشتق چیزی باقی نمیموند دیگه، چون مشتق چیزی جز در اون تعریفی کردید هیئت مندگی در ماده نیست. ولذا این اشکال برایشون وارد هست که اصلا ماده نمیتونه مبدا باشه، مبدا حدثی است، مبدا حدث خارجیه، مبدا حدث هست که یعبر عنه تارتن بالمصدر و اخرى چی آقا به اسم المصدر. اون مبدایی که حقیقت خارجی دارد اون در خارج، در خارج، در ظرف خارج در واقع عارض شده بر شخص، منتکه در ذاته، چون در خارج دوتا وجود شما چی آقا نداری، یه وجود دارید که همون ضارب هست. به لحاظ این اندکاک در خارج، اندکاک وجودی یعنی در خارج، این مشتق ازش چی میشه آقا؟ انتزاع میشه. به اتفاق فرمودید پس در واقع تعریف مشهور درسته که گفتن مشتق ذات متلبس به مبدا است. توجه فرمودید و این که ما بگیم که مبدا مراد ماده حیولایی هست، اون وقت هم بنابر تعریفی کردن بعضی که مشتق عبارت است از هیئت مندکه در ماده، این محضر که کردیم پیش میاد. خب این دو تا نقطه‌ای بود که از قبل خواستیم در جایش این دو تا رو تکمیل بفرماییم. اما این تطبیق مشهوری که دارن، حاصل این تطبیق است که سه تا زوجه فرض کردن، دو تا کبیره یکی صغیره، اون وقت اون زوجه کبیره اولا و ثانیه هر دو به این زوجه ثالثه چی آقا؟ شیر میدن، ارضا میکنن. فرض این است که این زوجه ثانیه ارضاش بعد از ارضای کبیره اولا هست. توجه فرمودید؟ خب اجماع قائم هست بر حرمت مرده کبیره اولا و این زوجه چی آقا؟ صغیره. وقع الخلاف در این مرده چی آقا؟ ثانیه. قولی میگن که این زوجه ثانیه به اصطلاح حرامه. چرا؟ بخاطر قاعده مشتق. چرا بخاطر قاعده مشتق؟ برای اینکه این زوجه ثانیه ولو به ارضای کبیره اولا از زوجیت خارج شد، ولی عرفاً بنابر عام که بذاریم بر منقضا عنه تلبس مشتق حقیقت باشد، این زوجه هم از عناوین مشتقه هست، این زوجه حقیقتاً الان برای این شخص زوجه که صغیره هست چی هست آقا؟ صادقه بنابر عام. وقتی که این زوجه برایش حقیقتاً صادق شد، اون مرده ثانیه‌ای که بعد اولایی رو شیر میداد هم ایزن کذالک بر اون صدق ام زوجه چی آقا میکنه؟ فتح را لذالک بران الان مسئله چی آقا؟ مشتق. عرض بکنیم نه، این اشبه یک چشمندی میموند، به خاطر اینکه شما قاعده مشتق اون زمانی جاری میشد که حکم شرعی معلوم چی آقا نباشد در اونجا. شما بخواد به ظهور مشتق اسم اصحاب بکنید، ما دلیل داریم وقتی که حکم شرعی معلوم بشد اونجا قاعده مشتق کارایی چی آقا ندارد، جریان ندارد اصلا. فرض این است که با اون ارضای زوجه کبیره این زوجه صغیره از زوجیت خارج شد، سارا بنتن. سوال آقا از شما میکنیم، جواب بدید به ما، اگر یک زنی، اگر کبیره این زوجه صغیره رو شیر بدهد اون 15 رضع تمام بشد و شرطش داره باشد به مجرد اتمام، آیا این زوجه بنت این مرضه اولا و بنت این زوجه نمیشد؟ بنت رضایی میشد یا نمیشد؟ خب میشد وقتی که شد. حالا بعد از این زوجه ثانیه بخواد اینو شیر بده، این کجا اون زوجه میشه؟ هیچ، اون بنت میشه. پس بنابراین این درست نیست، این از ذات قاعده. و از فعل
ازالک
این که شما دارید مرحبا به ناصر، البته این در فرض است که زوجه صدق بکنده، حالا فردی که مشتاق حقیقت در عقل باشد و اینجا بر اون بر این زوج صادق باشد که اونا میگن بنابراین علی صدق این زوج بر این عنوان عام، این قاعده مشتق جاری دیگه. ما بنابراین علی هذا الفرد تازه صحبت کردیم. اشکال دیگر همین حرف ایشون میشد که از کجا معلومی که حالا در اینجا زوج صادق باشد؟ پس این یک اشکال دومی میشد بر جریان خود این قاعده در مقام. این در فرضی بود که عنوان زوجه بر اون صادق چی آقا؟ باشد، که هم باشد. اگه باشد اون اشکالی که کردیم وارد است تازه. اشکالی که تازه کردیم چی است آقا؟ در فرض اینه. اشکال دومی است که از کی گفت اینجا عنوان زوجه بر صادق این آقا؟ این زنه. خب اشکال رو میشه جواب داد که عرف به خاطر این رضعه تا الان که این زنش بوده این رو از عنوان زوجه منصرف نمیدوند. توجه فرمودید؟ این رو میشه به یک نحوی جوابش داد. ولی اونی که نمیشه جواب داد اون اشکال چی است آقا؟ اول هست که عرض کردیم که حتی اگر افران صادق باشد این فایده دیگه ندارد، چون شرعن الان این بند شده، اون عمول بند شرعن او عرف بگرد یا نگرد چه فایده ای داره، چه تأثیری دارد اصلا؟ توجه فرمودید آقا؟ بله.
آجا این اشکال شما از این جهت نگاه میفرمایید تو اولی هم بوجه اول هم میاد. چرا؟ به خاطر که وقتی که این شیر میده مادر رضایی میشه، بالاخره اگر این همسر سوم بند میشه پس اون همسر اول میشه مادر دختر.
بله دیگه، حرام میشه دیگه.
نه که مادر زن.
قربونت برم، چرا دقت نمی کنید شما؟ اون وقتی که این رو شیر داده، توجه فرمودی، این ام و زوجه به لحاظ این که قبل آن ارضا زوجه بوده.
بله.
توجه فرمودی چی گفتم؟ بله دیگه، قبل آن ارضا زوجه بوده و الان به لحاظ همین زوجهی که بود و این ارضا به زوجه تعلق گرفته و شیر رو به او داده و سار اما کسی که قبل از ارضا چی بود آقا؟ زوجه بوده. الان که این ارضا تحقق پیدا کرد، خب این دیگه شده بنت. اگر بگیم این ام و زوجی که اولی رو میگیم، اونجا ممکن است که عرفاً قبول بکنیم، چون اصلا این زوجه بود و او رو شیر داده. ولی این دومی اون زمانی که شیر داد اصلا این زوجه هم چی آقا؟ نبوده. حالا این اشکال رو از جهت قاعده وارد هست، ولی عمده مسهل خطب در مقام همون روایته. اون روایت سندش صحیحه، به دو طریق میشه تصحیح کرد. یکی همین صالح ابن ابی حماد هست که در واقع کشی نقل کرده از علی ابن محمد القتیبی که خودمون علی ابن محمد القتیبی ثقه هست، به ساقتش رو شک ندارن، علی ابن محمد قتیبه نیشابوری، توجه فرمودی، که ایشون نقل کرده از فضل ابن شازان، چون خود علی ابن محمد شاگرد فضل ابن شازان بوده، نقل کرده از استادش که گفته که این صالح ابن ابی حماد او شخص صالحی بوده، مدحش کرده. بعد عبارت مدحش اینه که دارد که بعد کان یرتضیه، یعنی همین فضل ابن شازان خیلی یرتضیه یعنی راضی بوده داشت، یعنی به این معنا که وثاقتش قبول داشته، روایتش قبول داشته، روایتش نقل میکرده، اعتماد میکرده. توجه فرمودید؟ و گفته که او خیر هست و هو ابو الخير. توجه فرمودید؟ این رو ستوده، ستوده یعنی مدح کرده، این مدحش رو ایشون نقل میکنه. و اما ابو سعید آدمی رو لا یتزیه و کان یقول انه رجل احمق، این حرف کی است؟ فضل ابن شازان. ابو سعید آدمی اون سهل ابن زیاد هست. توجه فرمودید؟ لا یتزیه و کان یقول فی حقی کذا، اما این آقا رو هم راضی بوده هم مدحش کرده. نه، این حرف فضل ابن شازان هست، نقلش رو گفتیم به شما که شاگردش که علی ابن محمد قتیبه نیشابوری هست، کشی از او نقل میکند. کشی، بله کشی از همین علی ابن محمد قتیبه نقل میکند که در حق استادش، از استادش نقل کرده از فضل ابن شازان، که فضل ابن شازان راجع به این صالح ابن ابی حماد اینطور گفته، یعنی هم راضی بوده هم او رو خیر میدونسته، خیر میدونسته، ابوالخیر میدونسته، و لکن اون بزرگوار رو اینجوری میگفته. خب علایالن این مدح ایشونه، این مدح ما میخوام بگیم معارض نداره. چرا؟ چون یک نفر فقط تضعیف کرده این به صدر سال ابن ابی حماد رو و اون ابن غزائریست که کتابش هم ثابت نیست از تحقیق، پس نمیتونه اصلا در مقابل مدح فضل بن شازن معارضه ای بکنن. اما نجاشی چی؟ نجاشی گفته که کان ملتبسن تو امره تارتن یعرف و اخرایون کن. اینم ربطی به نفی وساقت شخص ندارد. ملتبس به کسی میگن که این احادیثی رو که نقل میکند بعضی شاذ خلاف قاعده است، بعضی موافق قاعده است. ارتباس چون زیدش گفته که احادیث او گفته کان امره بعد ملتبسن، این احادیثش گاهی مورد انکاره گاهی مورد چه است آقا؟ قبوله. این ربطی به نفی وساقت شخص چی آقا؟ نداره اصلا، از الفاظ نفی وساقت نیست این لفظ، این تعبیر. پس کلام نجاشی دلالت بر ضعفش ندارد از جهت وساقت. و اون فضل بن شازن هم که ایشون رو مد کرده، این روایت از این جهت میشد که بعد حسنه. طریق دوم نه، یعنی روایتش، چون درباره بعدش تفسیرش رو گفته آقا دیگه، روایتش بعضی مورد انکار بعضی به اصطلاح مورد قبول هست، معلوم بشه که مخصوصش از امر چی بود آقا؟ اینه. بله بله بله، یعنی بلا فاصله گفته دیگه، به واو هم عطف نکرده، توجه فرمودید؟ بله، این معلوم تفسیرش همونه، امرش از این حیث، یعنی در روایتش، یعنی شما دارید بخون. بله من این متن روایتش رو البته اینه، من متنش رو اینجوری آوردم دیگه، همین که درسته. بله امره کان ملتبسن و یعرف و ینکر و یعرف و ینکر، یعنی به حال وساقتش کار ندارد، یعنی اونی که در راوی هست و نقل میکند روایت رو گاهی قبول گاهی. یا اینکه به اعتقادش بزنید مثلا، ولی اعتقادش درست نیست، چون اعتقاد شخص دیگه یا یورف یا یونکر دیگه، یورف و یونکر معنا چی آقا؟ نداره اصلا، این استعمال شایعی است. گفتن یورف و یونکر امروه، یعنی که همون روایاتش راوی رو میگن، بعضیا تسلیم میکنه روایت رو، اینجا نجاشی اینجور گفته. پس این علایلن ظهور اصلا ندارد در نفی وساقت او. خب خیلی شما اگه تعدی بکنید، خیلی بخواد که به اصطلاح اصرار بکنید، اون غایت مدلول این فوقش میشد تضعیف اعتقادی. بازم تضعیف اعتقادی هم دلیل بر نفی وساقت چی آقا؟ نیست. این بعد خب طریق دوم چی است آقا؟ قاعده تبدیل سنده، این همین روایت رو شیخ نقل کرده به اسنادی عن علی ابن مهزیار، منتهی اونی که شیخ دارد این همین سند کافی است، چون در صدرش محمد ابن یعقوب واقع شده و همین سند این همین سنده، همین رجال ذکر میکند از محمد ابن یعقوب. اما همین شیخ در فهرست به جمیع کتب و روایات ابن مهزیار چی دارد آقا؟ سند صحیح دارد. این سند رو سال ابن ابی حماد از کی نقل کرده؟ از علی ابن مهزیار، توجه فرمودید؟ و علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام. شیخ در فهرست به جمیع کتب و روایات علی ابن مهزیار طریق این میشه قاعده تبدیل سند. یکی از مواد قاعده تبدیل سند اینه که شیخ در مشیخه تهذیب سند صحیح به روایت تهذیب چی آقا؟ نداشته باشه، یا در خود تهذیب متن روایت ذکر میکنه، چون شیخ روایاتی که در تهذیب نقل میکنه دو قسمه، بعضی را این اسناد رجالش در خود متن تهذیب میارد که این یکی این روایت از اوناست، و بعضی را هم میگد به اسنادش از فلان. اینی که میگد به اسنادش از فلان، اینا رو کلن این وسط حذفی دارد، 4 تا 5 تا چند تا راوی رو حذفی دارد که اسنادش تا اون راوی هست، اونا رو در مشیخه چیکار میکنه آقا؟ ذکر میکنه. روایت ما نعنوفی ما این سند رو ذکر کرده و تمام رجال، این همون سند کلیدی است، توجه فرمودی؟ ضعیفه، فرقی بین این قسم و اون قسم نمیکنه. بالاخره آقا شیخ طوسی در تهذیب یا رجال ذکر بکند در متن تهذیب یا در مشیخه ذکر بکند، علی ای حال اگر ضعیف بود، لکن همین راوی اخیری که وصل به امام است، اون راوی اخیری که وصل به امامه مباشرتاً از امام معصوم نقل کرده، اگر در فهرست سندی صحیح داشته باشد به تمام کتب و روایات اون راوی، این روایت در تهذیب چی میشه آقا؟ تصحیح میشه، چون این همون راوی دیگه، علی بن محذر الان آخرین راوی است که در اینجا از امام جواد چی آقا نقل کرده. بعد در فهرست میگه که چی آقا، من تمام کتب و روایات علی بن محذر سندم اینه، من متن بله چیز رو میخونم خدمت شما، اینه دارد که علی ابن محذر بله نه این خلافه، چون اطلاق و این کلام ظاهر کلام به اصطلاح شیخ طوسی وقتی که اسم جمع میارد کتب و روایاتو همه رو میارد دیگه اون احتمال دیگه رد میشه. بله ملغاست. ببینید آقا عبارتش اینه، دارد علی ابن محذیار الاحوازی جلیل القدر واسع الروایه ثقتون له 33 کتابن، تا اینکه اخبرنا به کتبهی و روایاتهی جماعتون عن ابی جعفرن محمد ابن علی ابن الحسین ابن باببی یعنی صدوق عن ابیه پدرش هم که ابن باببی هست عن محمد ابن الحسن یعنی محمد ابن حسن صفار از اجلای رباط ماست شیعه هست عن سعد ابن عبدالله اشعری قمی که ثقه هست و الحمیری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس این چهارتا همه در عرض هم عن احمد ابن محمد ابن یحیی که اون به ساقتش جای تردید نیست عن عباس ابن معروف هم که از ثقات مسلم هست عنه به کی؟ از کی؟ علی ابن محذیات سندش صحیحه، فلذا قاعده مشمول قاعده تبدیل سند میشه. خب بله این در فهرست کتاب فهرست این که من دارم صفحه 88 بابش معلومه. در مجموع آقا هم به مقتضای این روایت این مسئله حکمش معلومه که مرضعه ثانیه حرام است که دلالتش رو خوندم دیرو دیگه صریحه دیگه، من الان دلالتش رو میخونم بازم میخونم آقا. ببینید آقا اینه، قال قیل له ان رجلا تزوج بجاریت صغیرت فاردعتها امرأته ثم اردعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و امرأتها. از مفتیان اهل سنت زمان امام علیه السلام بود، فتوا داد که هر ستا حرام میشن. تعجب فرمودی؟ فقال ابو جعفر علیه السلام یعنی امام جواد علیه السلام اخطأ ابن شبرمه تحرم علیه الجاریه و امرأته التي اردعتها اولا و اما الاخیره فلم تحرم علیه. خیلی روایت صریح دلالتش روشن، سندش هم که عرض کردیم تصحیح شده، فلا حاجت لنا فی هذه المساله لقاعده المشتق و مغز نظرن روایه. اون استدلال تقریبی هم که کردن برای اون به اصطلاح قاعده مشتق مخدوشه. التفات فرمودی؟
خود امام در دنبال استدلال میکنه، الان تحرم علیه که انها ارضعت ابنتها،
حالا در وسائل این مقدار بود تا کافی نوشتید. بله در مجموع این مسئله پس روشن شد. اما یک فرع دوم، فرع دوم این است که حرمت صلات و صوم حائض کی؟ بعد النقاق قبل الاغتسال، بعد النقاق قبل الاغتسال. کسانی از فقها که فتوا به حرمت مواقعه با این زوج دادن بنان علی العام گفتن، چون بعد النقاء دیگه این قضا الهیز مبدع هیز بعد النقاء اینجا گفتن مواقع حرامه. توجه فرمودی؟ چرا؟ لصدق عنوان
حرمت صلات و حرمت صلات نموزه
بله؟ حرمت صلات باید باشد. اجازه بدید متن محقق کرکی رو ببینید آقا. بله این باید صوم باشد، حتی ایشون صوم دارد اینجا الان. بله صوم صلات هر دوست دیگه، چه اشکالش چیه؟ بله درسته قبوله صحیحه، اونم هست اینم هست هر ستا هست. بله درسته. بله عبارت کرکی میخونم ببینید، دارد ان الصوم من الحائض و النفساء غیر صحیح و الوسوان ثابتان بعد النقاء لما تقرره من ان المشتق يصدق و ان انقضا اصله، اصله یعنی مبدعه. پس به قاعده مشتق چی آقا؟ تمسک کرده. خرج من دالک ما اخرجه الدلیل، توجه فرمودید که چی باشه آقا؟ بعد الاختصار، بله، اخرجه الدلیل و هو ما اذا فعلتا، فعلتا یعنی همین به اصطلاح حائض نفسا، ضمیر فاعلیش دو تا به او برمیگرده. الطهارت یعنی اغتسال بکنن، للاجماع علی فیبقى علی الاصل، اون قبل الاغتسال و بعد النقاب، علی الاصل نه علی القاعده. اینجا اصل مقصود آقا از این اصل چی هست آقا؟ اصل دومی قاعده هست. اون انقضا اصل و دو تا اصل در عبارت محقق کرکی، دقت بکنید، اون اصل اولی مقصود مبدأه، این اصل دومی که عبارتش هست که فیبقى علی الاصل، مقصود این اصل چی هست آقا؟ قاعده هست، یعنی بنابرای قاعده مشتق میشد. این مرجع محکم در اینجا چیه آقا؟ قاعده مشتق، یعنی یو کم لقاعده لصدق عنوان الحائض علیه، حقیقتا یو کم به حرمتها و حرمت صلات علیها و حرمت صوم علیها مطلقا. بله بفرمایید.
همین مسئله چهار تا حدیث
داریم روشن کرده. حالا ما خواستیم برای استشهاد بیاریم که آقا فقیه به نامی که مثل محقق کرکی است که مثل شهید ثانی 80% مسالکش رو از متن همین محقق کرکی گرفته، توجه فرمودید، یعنی تا به حال ما مکرر موارد بیشمار دیدیم هر چی مسالک دارد اکثرش مثل این تفسیر تبرسی میموند، مثل تبیان، توجه فرمودید. این چنین محققی به این قاعده در اینجا چیکار کرد آقا؟ تمسک کرد. بله. دومی شفعه هست، در شفعه هم همینطور، در شفعه فرد این هست که اگر چنانچه کسی به اصطلاح شریک باشن دو نفر در یک مالی، این آقا اگر بخواد این رو بفروشد، این شریک، این شریک دیگه به اصطلاح حق شفعش باقیه و این رو هم باز استدلال کردن. عرض میکنم که کی استدلال کرده و میاریم اینجا، و شهید، بله، عبارت اینجا هست الان در بدایع متن این کلام این بزرگوار رو که شهید باشد، اینجا میاریم شهید دارد که عبارتش اینه: ولا عذر فی ان التشریک بعد بیع حصته لیس بشریک، ان الشریک، معذرت میخوام، لا عذر فی ان الشریک بعد بیع حصته لیس بشریک، میگه خب اون آقا بیع کرده این رو، حصه خودش رو، دو تا شریک نیستن آقا؟
بله.
یه شریک حصه خودش رو فروخته، خب دیگه شریک نیست که، تموم شد دیگه. مبدأ شرکت چی آقا؟ انقضا. ولی معذالک گفتن حق الشفع برای این شخص شریک باقیه. این که میگه عذر نیست، لا عذر فی ان الشریک بعد بیع حصته لیس بشریک لمن ازوال اسم شریک، ان اسم شریک عرفن هست، بناء علی انه لا یشترط فی صدق المشتق حقیقتا بقاء المعنى المشتق من، یعنی بقاء مبدا شرط نیست، منقضی هم بشه مشتق عنوان صادق است حقیقتا، ولا مخلص من ذلک الا بالتزام کنه این از مجازا کما یقول بعض اصولیین، که میگن اینجا عنوان شریک بهش مجازی هست، لکن الاصحاب لا یقولون بهی، اصحاب اینجا عنوان شریک رو برای حقیقتا چی آقا؟ این لکن الاصحاب اشاره به همین بحث اصولیه که مشتق رو اهم میدونن. من عرض کردم به شما موارد زیاده، من اینجا اون زمان خب حوصله نکردم، لکن همین در کتب فقهی ما من یادم میاد که موارد زیادی رو ما و دیگران یعنی تمسک کردم به همین قاعده چی آقا؟ مشتق. پس نگید که مشتق ثمر ندارد، فقها تمسک کردن، فروع زیادی است، اگر یک نفر حوصله بکند خیلی بجاست، چون این مورد اعتراض خیلی واقع شده، یه بزرگواری اگر بخواد این رو فروعش رو احصا بکند و بیارد با استناد به کلمات فقها خیلی بجاست.
مشخصه که
موضوع
حق
شفعه
همینه،
بعد
بحث
مشخصه
میخوام بگم نیستیم،
موضوع حق شفعه این است که بله حق شفعه ثابت، حق شفعه ثابتون لشریک، این خب وقتی که بعد از اینکه بی شد این آقا شریک نیست که الان دیگه شریک منتفی شده. نه دیگه نه دیگه بعد از بی حسه خودش رو فروخته شریک چیه؟ عزیز من این به اصطلاح مال و شرکه رو به افراز تقسیم کردن. این آقای شریک مال خودشه چی آقا؟ فروخت. بله اون مالی که فروخته مال دیگری شده، اون یکی هم که مال خودشه بله این معنا این حرف این است که به هم صادقه. خود این حرفی که تو داره میگید یعنی که حقیقتا الان عنوان شریک برای چی است آقا؟ صادق. این یعنی همون
شراکت از اون فرد دومی که دو نفرند یکیشون فروخ یکی نفروخ. اونی که نفروخ هنوز منقضی نشده.
چی نشده؟ ملک خودشه، ملک خودشه داره، ملک خودشه داره و اون اولی که شراکت ندارد که نه نسبت به اون شراکتی که با اون شخص داشته که اون از دور خارج شده دیگه شریک او حساب نمیشه. تموم شد دیگه. همون کلام این است که اون آقایی که از دور شراکت خارج شد با بی الان این شرکت نسبت به او چی شد آقا؟ منقضی شده دیگه. اما عرفاً حقیقتاً الان برای این شخص شریک چی است آقا؟ صادقه. ولو این که مبدأ شرکت به قیاس این شخص بایه از بین چی آقا؟ رفته. اینجا اگر امین نباشه باید مراجعه بکنیم آیا اختلاف یا خیر، آیا نص صریح داریم یا خیر. توجه فرمودید اگر نص صریح داشته باشیم دیگه اون متبعه، ولی ایشون در اینجا شهید الان استدلال کرده به قاعده چی آقا؟ شفعه. به قاعده معذرت میخوام مشتق. حالا این تطبیقات دیگر رو عرض میکنم شما فحص بکنید زیاد هست.
موضوع بحث در مورد شفته همینجاست که طرف شریکش به کس دیگری فروخت، حالا شریک دوم ادعا میکنه موضوعا برای این بحث شده، اینجا وقتی مشتق نداره. یعنی موضوع قضیه موقعی است که این شخص فروخته مالش و شریکش رو ادعا میکنه.
البته این حرف شما در فردی درست است که بگیم که در متن روایت این بیب آمده باشد معذالک حضرت اومده باشد این حق رو برای این شریکی که مونده ثابت بداند. توجه فرمودید اگر در متن روایت این بی فرض شده باشد، ما که اینجا شهید الان روایتی نیاورده که متنش بی رو فروخته، بله، ولی اونی که هست اطلاق حق و شفعت ثابتون به شریک رو اگر ما بخوام بگیریم، عنوان شریک هر جایی که صادق شد این حقم برای چی است آقا؟ محفوظه. ولو این که مبدا شرکت هم چی بشه آقا؟ منقضی بشه، این قاعده مشتق بر این عنوان عام بر این شریک چی است آقا؟ صادق هست.
ثمراتی که ذکر شد هر سه تا مشکل داشت که ما نص خاص داشتیم بعد نزاع رو حل میکرد، ما چه بس مشتق میکردیم چه نمیکردیم کارتون روشن بود با روایت روشن انجام بود. ما بایستی ثمره رو بیاریم که
خالد و امیر. حالا شما فرض کنید که در یه مسئله بله در یه مسئله فرض کنید که یک جا صیغه امر اومده ظاهر در وجوب هست، یک روایتی توجه فرمودید، و یک روایتی هم فرض کنید که صریح در وجوبه، مثلا لا یجوز ترکه، یا اینکه در همون جا فرض کنید که اجماع هم قائم هست. خب آیا فقیه نمیاد هم به اون روایتی که ظاهر هست تمسک بکند به قاعده ظهور امر فی الوجوب، و هم به اون روایتی که چی از آقا؟ صریح. وجود دو دلیل هیچ مانعی ندارد، بلکه چند دلیل، حالا یکی از اونها این دلیل باشد که ظهور دارد، مثل اینکه ظهور صیغه افعل فی الوجوب وقتی که اثبات کردیم حقیقته، خود این ظهور حجت است، حجت شرعی است، حجت عقلایی است، اون وقت یک دلیل بشه مثل ظهور صیغه افعل، یه دلیل دیگه هم روایت چی آقا؟ صریح بشه، منافات ندارد که. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.